أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب واحترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 368 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: ان الله سبحانه وضع الثواب علی طاعته و العقاب علی معصیته. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود خدای سبحان وضع کرده، قرار داده ثواب را بر طاعتش. اگر کسی کار خیری انجام بده، طاعتی انجام بده، ثواب به او تعلق میگیرد. ول عقاب علی معصیته، اگر کسی معصیتی مرتکب بشود عقاب خواهد شد. چرا؟ زیادتن لعبادهی ان نقمته و هیاشتن لهم الی جنته. زیاده با دالزال است نه رزه. زیاده به معنای منع کردنه. خدا گفته اگر طاعت انجام بدید ثواب، اگر کار خلافی انجام بدید حتما دچار عقاب میشوید. چرا؟ زیادتن لعبادهی ان نقمته، تا نگه دارد، باز دارد، منع کند بندگان را از نقمت، از اون سختی ها و گرفتاری ها. و هیاشتن لهم الی جنته، و سوق دهد، حرکت دهد، براند بندگان را به سمت بهشت خودش. حضرت سلام الله علیه در این حکمت در باب ثواب، در باب عقاب صحبت میکنه. چرا خداوند برای اعمال، چه کار خیر باشد چه کار شر، ثواب و جزا، ثواب و عقاب قرار داد؟ برای این بود که انسانها تحریک بشوند کار خیر انجام بدن، منع بشوند از انجام دادن گناه، یک مانعی بین اونها و گناه وجود داشته باشه. لفظ زیاده در لغت به معنای منع کردن و جلوگیری کردنه. قرآن کریم هم فرمود که و وجد من دونهم امرأتین تزودان. در جریان دختران شعیب فرمود که یک عده اونجا بودند که گوسفندانشون رو می بردن سر این چاه آب می دادن. این دو دختر تزودان منع می کردند گوسفندان را از اینکه آب بخورند، نگه می داشتن. لفظ تزودان یا زیاده به تعبیر حکمت حضرت به معنای منع کردنه. لفظ هیاشه به معنای سوق دادن، حرکت دادن. پس از یک طرف خداوند طاعات را برای ما با ثواب قرار داد، گناهان را همراه با عقاب، تا ما تحریک بشویم، تشویق بشویم، عبادت انجام بدهیم، حرکت کنیم به سمت بهشت. گناه نکنیم تا مانع بشود، یک سدی ایجاد بشه بین ما و گناهان. خب حکمت، حکمت واضحی است از جهت معنا. نکاتی داره که به لطف الهی محضر شما عرض میشه. اولین مطلبی که قابل توجه است آن که بیان ثواب و جزا نقش مهمی در رعایت احکام داره. اینکه دین، اینکه شریعت، اینکه خدا آمده احکام رو برای ما گفته فلان کار رو انجام بدی، این جزای بزرگ رو داره، این ثواب بزرگ رو داره، جهنمیتون میکنه، بهشتیتون میکنه. خود بیان این مسائل یک انگیزه مضاعفی است برای انجام دادن کارها. این لطف بزرگی است از جانب خداوند. اگر خداوند این مطالب رو به ما نمیفرمود، میگفت نماز واجبه، ولی حالا نماز چه برکاتی داره، چه آثاری داره، چقدر میتونه به شما، اینو نمیگفت. آقا گناه نکنید. گناه کنیم به کجای زندگی ما، چه در دنیا چه در آخرت، لطمه میخوره. خدا میگفت دلم نمیخواد بگم. خب ما انگیزه کافی برای ترک گناه نداشتیم. الان آمده به طور واضح گفته نماز مستحب چقدر ثواب داره، واجب چقدر ثواب داره، نماز شب چطوره، احترام به دیگران چطوره، کمک به والدین چطوره. اگر این گناه رو انجام بدید صغیره است فلان مقدار عذاب داره، گناه کبیره باشه فلان مقدار. بیان این ثوابها و این ثوابها خودش لطفیست از جانب خدا که ما تشویق بشویم، تحریک بشویم به انجام کارهای خوب و منع بشویم از انجام دادن گناهان. در روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا نقل میکنه، یک نفر از امام هشتم میپرسه فانقال قائل لما امر الله تعالی العباد و نهاهم، چرا خدا امر و نهی کرده، چرا خدا گفته این کار رو انجام بدید، این کار رو ترک کنید. حضرت فرمود لانه لا یکون بقاؤهم و صلاحهم الا بالامر و نهی والمنع من الفساد. خداوند برای اینکه انسانها دچار سردرگمی نشوند، متحیر نشوند، غرق در فساد نشوند، آمد خوبی خوبی ها را و بدی بدی ها را بیان کرد. بیان اینها، امر کردن به اینها باعث جلوگیری از فساد میشه، باعث میشود که انسان به سمت صلاح، به سمت مسیر درست حرکت کنه. حضرت فرمود علتش این بود، خداوند میخواست ما هدایت بشیم، خدا میخواست ما بیشتر کار خوب انجام بدیم، لذا اومد به طور دقیق خوبی ها و بدی ها رو ذکر کرد. اولا ثواب هر کدام، پاداش هر کدام و عقاب هر کدام را بیان کرد. همه ما این مطلب رو میدونیم که دانستن مقدمه عمل کردنه. اگر کسی میخواد کاری انجام بده باید بداند، باید فهیم باشد، باید نسبت به حدود و ثغور اون عمل یک اطلاعی داشته باشه. خب یکی از نکات مهم همینه که ما تلاش کنیم یاد بگیریم، تلاش کنیم بیاموزیم. آنچه که حکمت 368 هست برید یاد بگیرید. ثواب اعمال خوب چیان، عقاب اعمال بد چیان، خود اینها یک انگیزه ای در شما ایجاد میکنه که ترک کنید گناه را، که بیشتر انجام بدید ثواب را. اینها رو باید یاد بگیرید. در بعد شخصی هرچه انسان آگاه تر باشد، هرچه انسان بیشتر بداند راغب تره. خب چرا مثلا همه مؤمنین بسیار تمایل دارند کربلا که رفتن هر طور شده خودشون رو زیر قبه مطهر برسانند دعا کنند؟ این یکی از کارهایی است که خیلی ها با تمام تلاش میدون تا برسن به انجام بده، چون میدونن در روایت فرمود دعای زیر قبه مستجابه. خب این استجابت دعا، فهم این مطلب است که ما را انگیزه میده همه سختی ها رو تحمل کنیم، بریم اونجا دعا کنیم. همین مطلب رو ندونیم نمیفهمیم، عمل هم نمی کنیم. در بعد شخصی هر چه انسان بیشتر بداند بیشتر عمل میکند. در بعد اجتماعی هم همینه. اگر علما، اگر بزرگان، اگر کسانی که با قرآن و حدیث آشنا هستند ثواب و عقاب اعمال رو برای مردم بیان کنند، خود بیان این مسائل انگیزه ایست برای انجام دادن. در بعد اجتماعی هم همینه. همه که خودشون توان انس با قرآن و حدیث ندارن، شرایط ندارن. اینها در روایات گفته شده تا ما بهش بپردازیم، تا بیان کنیم. ذکر اینها، شنیدن اینها تأثیر داره در عمل. خیلی اتفاق افتاده، چه برای من چه برای شما. میایم در این جلسات شرکت میکنیم، یه حدیثی میشنویم، یه جمله از حضرت میشنویم، همین شنیدن عامل میشه در امشب، امروز، فردا صبح که فلان اتفاق میفته، این جمله مد نظر ماست، عمل میکنیم. چرا عمل کردیم؟ چون فهمیدیم، چون یاد گرفتیم. ثواب اعمال و عقاب اعمال رو اگر انسان یاد بگیره، انگیزه ای میشود که به درستی اینها رو انجام بده. من یک مثال برای شما بزنم. اهمیت پرداختن به مبحث ثواب و عقاب اعمال چیست؟ چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اونقدر است که شخصیت جلیلی مثل شیخ صدوق رضوان الله علیه که صاحب یکی از کتب اربعه شیعه است، من لا یحضره الفقیه، برای شیخ صدوقه. این شیخ صدوق با این همه خدمات علمی و فرهنگی که صاحب یکی از کتب اربعه شیعه است، یک کتابی داره به اسم ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. اصلا کتاب نوشته، احادیث را جمع کرده، ثواب فلان عمل چیست، ثواب سلام کردن به مؤمن چیست، ثواب برطرف کردن و مشکل مؤمن چیست، گناه فلان عمل خطا، فلان نگاه آلوده چیز، چقدر عذاب میشه، چقدر بد، اینها رو جمع کرد. یک کتاب بسیار زیبا، بسیار کاربردی و قابل استفاده. امثال شیخ صدوق میدانند برای اینکه مردم را به سمت معنویت، به سمت دینداری، به سمت رعایت حلال و حرام سوق بدن، باید ثواب اعمال و عقاب اعمال گفته بشه. خود شیخ رضوان الله علیه در مقدمه این کتاب بیان میکنه، میگه ان الذی دعانی الی تألیف کتابی هذا، اون علتی که انگیزه شد، دلیل شد من این کتاب را بنویسم، روایتی است از پیامبر که فرمود الدال علی الخیر کفاعله، کسی که دیگران را به سمت کار خوب هدایت کند مانند انجام دهنده اون کار خیره. من شیخ صدوق پیش قدم شدم خوبی ها را به شما یاد بدم، هر کسی این کار خوب را انجام داد منم درش سهیمم، و من پیش قدم شدم که شما را از بدیها نهی کنم، روایات رو برای شما بگم، هر کسی گناهی رو ترک کرد من هم در ثواب او شریکم. شیخ صدوق میگه علت اینه، من میخواهم جامعه را آشنا کنم، حالا اگر آشنا کنم منم ثواب میبرم، اینا هم ثواب میبرن. اگر ما، اگر روحانیت، اگر مجالس دینی بیایم تمرکز کنیم، یکی از کارهامون همین باشه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال رو برای مردم بگیم، خب این خودش انگیزه مهمی میشه برای انجام دادن خوبی ها و برای ترک کردن بدی ها. یک مطلبی اینجا داخل پرانتز عرض کنم، در ذیل حکمت 368 نهج البلاغه قاطب آقایانی که شرح نهج البلاغه دادن، اینها رفتن سراغ مباحث کلامی، خیلی هم به مورد است، خیلی هم سزاوار است در ذیل این حکمت. منم سه تا مطلب از این مسائل کلامی را متناسب با حکمت عرض می کنم. امیر علیه السلام فرمود خداوند ثواب را و عقاب را بیان کرده تا شما سمت گناه نرید، تا شما به سمت خوبی ها حرکت کنید. این حکمت چند مطلب علمی، چند مطلب کلامی داره. اولین مطلب این که آیا احکام الهی هدفمندن؟ آیا خداوند به ما گفته نماز بخون، روزه بگیر، گناه نکن، نگاه آلوده نکن، خمس بده، زکات بده، خدا از این کارها، از این افعالی که از ما خواسته غرضی داشته یا نه؟ این یک سوال جدی است. یه عده میگن بله خدا غرض داشته، خدا مگه میشه کار بدون هدف انجام بده؟ سوال پیش میاد اگر خداوند هدفی داشته، غرضی داشته، به من گفته نماز بخون، یه هدفی داشته، خب هدف خدا چیست؟ ما در عالم طبیعت اینطوریه، من اگر این لیوان رو برداشتم آب نوشیدم، معلوم من تشنم، هدف من از نوشیدن آب رفع تشنگی، رفع حاجت بود. خب خدا به ما گفته نماز بخون، روزه بگیر، ثواب در این کار و اون کاره. آیا خدا به عبادت من محتاج بوده؟ آیا خدا نیازمند عبادت من بوده که گفته چنین کنید و چنان کنید؟ ان الله یفعل لغرضن، خدا هر کاری میخواد انجام بده غرضی داره. سوال پیش می آید آیا غرض خدا برطرف کردن حاجت خودش است؟ اگر بگی بله، خب خدا محتاج میشه. خدایی که محتاج باشه غنی نیست، خدایی که محتاج باشه خدا نیست، اصلا خداییت او زیر سوال. یه عده میگن نه نه نه، خداوند اصلا غرضی ندارد، خداوند هیچ هدفی از این احکام ندارد، همینطوری گفته نماز بخونید ولی غرضی نداره. خب اینجا هم سوال پیش میاد، خداوند اگر غرض ندارد پس عبس کار انجام میدهد، بیهوده کار انجام میدهد، و خدایی که بیهوده کار انجام بده حکیم نیست. حکمت جزء صفات ذات خداست، بسیاری از صفات دیگر به حکمت برمیگرد، حتی رحمت خدا، جود خدا، بخشش خدا، با اینکه صفات مهمیان، اینا همه زیر مجموعه حکمت الهی معنا می شوند. بدون حکمت هیچ کدوم از این صفات معنا نداره. خب اگر بگید خدا غرض داره، نتیجهش این میشه خدا محتاج است، نیازمنده. بگید خدا غرض نداره، نتیجهش این میشه خدا کار عبس انجام میده، حکیم نیست. پاسخ چیست؟ پاسخ آن است که خداوند هر حکمی، هر قانونی، هر شریعتی را برای ما وضع کرده هدف داشته، ولی هدف او سود رساندن به خود نبوده، بلکه سود رساندن به خلق بوده. او نکرده خلق تا سودی کند، او که برای اینکه خودش سودی ببره از تنهایی نجات پیدا کنه، مردم عبادت کنن، یه چیزی به او بماسه، اینطور که نیست که. او میخواست ما هدایت بشیم، ما رشد کنیم به خاطر ما. یه نفر این آب را بر میدارد ولی میده به بغل دستیش، این خودش محتاج نبوده، آب را برداشته هدفش دیگران بوده، این احتیاج نیست. پس خداوند تمام این احکامی را که برای ما مقرر کرده هدف داشته، غرض داشته، غرضش هم سود رساندن به ما بوده. نماز بخوان، سودش به خودت میرسه، روزه بگیر، خودت نتیجهش رو میبینی، کار خیر انجام بده. تعبیر قرآن اینه، کسی که کار خیر انجام میده آب پای ریشه خودش میریزه. خب کسی که درختی که آب پای ریشه خودش بریزه، قبل از اینکه دیگران از سایه او، از میوه او استفاده کنن، او خودش مستحکم می شود، خودش ریشه دار می شه، خودش در زمین ثابت می شود، او برای خودش کار می کند. قرآن می فرماید شما کار خیر انجام بدید، سودش به خودتون می رسه، سود به خدا نمی رسه. خدا غرض دارد، ولی غرض او خیر رساندن به دیگران است. این یک نکته. آیا احکام الهی هدفمندن؟ بله هدفمندن، ولی هدف خود خدا نیست، غرض خدا نیست، غرض سود رساندن به دیگرانه. یکی دیگه از اون سوالاتی که مطرح است در علم کلام این که آیا حسن و قب عقلی است یا شرعی؟ این هم از اون مباحثی است که چون مرتبط با حکمت بیان میکنیم، وگرنه پیچیدگی ها و تفصیلات خاص خودش رو داره. یک عده ای از علمای اسلام میگن خوبی، حسن و قب، خوبی و بدی، اینها مسائلی است که عقل میفهمد. امامیه این رو میگه، شیعیان این رو میگن، میگن عقل ما به خودی خود میفهمد که عدالت خوب است، ظلم بد است، این رو عقل میفهمه. اگر قرآن هم آمد گفت عدالت پیشه کنید، قرآن میگه همان چیزی که عقلت فهمید درسته، به عقلت عمل کن، من هم تشویقت میکنم. ولی یه عده هستن معتزله، همون کسانی که ابن ابوالحدید معتزلی پیرو اون مکتبه، میگه نه این گونه نیست، شرع است که میگوید چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، این دین است که به ما میگه عدالت خوب است ظلم بده. اگر فردا روزی خدا گفت شراب خوب است، ما باید بگیم چشم شراب خوبه، یعنی این شراب هیچ بدی ذاتی نداره، این ظلم هیچ بدی ذاتی نداره، چون خدا گفته ما میگیم چشم. ما میگیم نه اینطور نیست، خداوند حکیم است، چون این شراب به ذاته یک مفسده‌ای داشت، یک ضرری به انسان میرسان، خدا هم گفت این ضرر دارد استفاده نکنید، ظلم بد است سمتش نرید. نه اینکه خدا همینطوری گفته این کار آره این کار نه، یک حساب و کتابی، یک قاعده و قانونی داره. حالا در حکمت 368 بحث کجاست؟ فرمود ان الله سبحانه وضع الثواب، وضع الثواب یعنی قرار داد ثواب را. ابن ابوالحدیدها از اینجا دچار خبط و خطا شده، میگم ببین حضرت فرمود که خدا قرار داد ثواب را، معلوم ثواب و جزا یک امر قراردادی است، خدا گفته این کار خوبه انجام بدید ثواب میدم، این کار بده ترکش کنید، در حالی که هرگز اینطوری نیست. عقل به خودی خود خوبی و بدی را میفهمد، میدونه این خوبه اون بده، شرع هم میآید همون رو تایید میکنه. حالا چرا خدا، چرا حضرت فرمود ان الله وضع الثواب؟ علتش اینه، خداوند گفت تو مثل دانش آموز، یک دانش آموزی درس میخواند، این درسی که خوند، درس خوندن چیز خوبیه یا بدیه؟ خوبه. چه کسی میفهمد؟ عقل خودش میفهمه. حالا اون معلم، اون رئیس مدرسه میگه هر کسی آخر سال نمره بالا گرفت من یه پاداش میدم، من یه جایزه میدم. آقا تو که نیاز نیست جایزه بدی، این آقا درس خوند، چون درس خوندن کار خوبی بود، خودش هم سودش رو میبره، ولی اون معلم میگه من برای تشویق یک پاداشی میدهم. خداوند اگر حضرت فرمود که ان الله وضع الثواب، نه اینکه عقل نمیفهمد، عقل میفهمد، ولی خداوند برای اینکه ما تشویق بشیم کار خوب انجام بدیم، میاد یه پاداشی به ما میده، یه چیزی داخل جیب ما میگذاره که ما کیف کنیم، بگیم درست سودش به خودم رسید، ولی دیگران هم ما را تشویق کردند. در واقع این لطف الهی است که یک پاداشی در مقابل کار خیر به همه ما میده. خب سومین مطلب که باز این رو هم بزرگان اشاره کردند، خیلی مختصر عرض میکنم، آیا ثواب استحقاق ماست یا تفضل خدا؟ آیا من اگر کار خوبی انجام دادم خدا باید به من ثواب بدهد، لازم است بر او، یا نه این لطف و تفضل و بزرگی و کرامت خداست؟ عزیزان اولا عرض کنیم که عبادت ما سودی به خدا نمی رساند. هر چه سود است، هر چه برکت است به خود ما برمیگرده. هر مصلحتی در عبادت است برای ماست نه برای خدا. این اولا. ثانیا ما که از خودمون هیچی نداریم. اگر حیات است او داده، اگر قدرت عبادت است او داده، اگر توفیق عبادت است او داده، من چی کارم این وسط؟ حیات داد، قدرت داد، توفیق داد، من عبادت کردم، حالا من طلبکار باشم تازه بیام به خدا بگم خدای باید ثواب بدی، خدای من فلان گناه رو ترک کردم، زود باش جهنم رو از من دور کن. نه، تو هر کاری کردی سودش به خودت رسیده، هر کاری کردی برای خودت انجام دادی، تازه من قدرت دادم، حیات دادم، توفیق دادم، طلبی نداری. تا اینجا معلومه که هیچ کسی هیچ طلبی از خدا نداره، ولو این که بالاترین عبادت ها رو انجام داده باشه. ولی خداوند میگه من چون کریمم، چون فضل دارم، میام از باب قاعده لطف به شما لطف میکنم، میگم تو عبادت کردی به خودت سود رسوندی، منم شیرینی داخل جیبت میگذارم، منم تشویقت میکنم، منم ثواب به تو میدم. تمام ثوابهایی که برای اعمال برای ما مقدر شده، همه اینها تفضل خداست، استحقاق ما نیست، خدا عنایت کرده. در روایت داریم که پیامبر فرمود لن یدخل الجنه احدن عملو، یک نفر را پیدا نمی کنید که به سبب اعمالش بره بهشت، چون هر عملی انجام داده بود به خاطر خودش بود دیگه، سودش رو گرفته بود، این چیزی است که به نفع خودش کار کرده. بهشت یک ثواب اضافی است. یک نفر از حضرت پرسید آقا خود شما همین گونه اید؟ یعنی شما هم به خاطر اعمالتون وارد بهشت نمیشید؟ حضرت فرمود ولا انا، منم اینطوریم، مگر اینکه لطف خدا، رحمت خدا، قاعده لطف کمک بیاید و ما رو بهشتی کنه. پس مطلب سوم هم این شد که هر چه که خداوند خیر و برکت و ثواب به ما میدهد، همه اینها تفضلی است از جانب خودش، ما هیچ استحقاقی نداریم. برگردیم به حکمت 368، ان الله سبحانه وضع الثواب على طاعته، خداوند قرار داده است ثواب را بر اطاعت، والعقاب على معصیته، و گفته عقاب است برای کسی که گناه کند، زیادتا لعباده ان نقمته و هیاشتا لهم الى جنته، تا افراد را سوق دهد به سمت بهشت و باز دارد از جهنم، تا مردم انگیزه پیدا کنند برای رفتن به بهشت و سدی ایجاد بشود جلوی اونها در برابر جهنم. در ذیل این حکمت 3-4 تا نکته عرض می کنم. نکات امروز بیش از خود متن طول می کشه، مطالبی که عرض می کنیم به اون الله مطالب مهمی است. نکته اول، بهشت را به بها دهن نه به بهانه. عزیزان از حکمت 368 کاملا واضح و صریح به دست میاد، کسی میخواد بهشت بره، کسی میخواد به ثواب برسه، کسی میخواد به اون مدارج برسه، کار میخواد، زحمت میخواد، طاعت میخواد، عبادت میخواد، بهانه جویی کسی رو بهشتی نمی کنه. خیلی باید زحمت بکشیم. در قررالحکم امیرالمومنین فرمود لا تحصل الجنه به تمنی، اینطور نیست که با آرزو کردن بهشت به کسی بدن، با حلوا حلوا گفتن دهن کسی شیرین نمیشه، با بهشت بهشت گفتن کسی بهشتی نمیشه، زحمت میخواهد، کار میخواهد، طاعت میخواهد. در حکمت 150 امیرالمؤمنین فرمود که و لا تکن ممن ترج الاخره به غیر عمل، از کسانی نباشید که آرزوی بهشت دارید ولی عمل متناسب با بهشت ندارید. این آرزوی پوچ است، این آرزویی است که هیچ وقت محقق نمیشه. انسان انسان اگر آرزوی بهشت داره باید عمل بهشتی انجام بده. انسان اگر میخواهد بهشتی باشد باید بهای بهشتی شدن را بپردازد. یا به تعبیر قرآن کریم آیات متعددی این مطلب رو میرساند. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اگر میخواهید بهشت مال شما باشه باید جانبازی کنید، جانفشانی کنید، مال در راه خدا بدید. زحمت داره. بدون استحقاق، بدون پرداخت هزینه هیچ کسی بهشتی نمیشه. بهشت را به بها دهن نه به بهانه. حضرت فرمود که اگر کسی میخواد ثواب ببره باید عبادت انجام بده، باید طاعت انجام بده. خب این مطلب را عرض کنم که خدا رحمت کنه مرحوم علامه حسنزاده، این عارف بزرگوار رو، ایشون میفرمود اتفاقا بهشت را به بهانه دهن نه به بها. خیلی تعبیر لطیفی داره. میفرمود ببینید هر چه ما عبادت میکنیم، هر چه ما طاعت انجام میدیم، اینا همه یک بهانه ایست دست خدا که ما رو بهشتی کنه. وگرنه بهشت با اون درجاتش، بهشت با اون نعمتهاش، بهشت با همنشینی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا چیزی نیست که اعمال کوچک ما بتونه اونو بخره. او یک مقام دیگری است. ما با همه طاعات و عباداتمون داریم بهانه دست خدا میدیم که ما رو بهشتی کنه. هر دو مطلب درسته. بهشت را به بها دهن نه به بهانه، یعنی باید اهل عمل باشی. بهشت برای کسانی است که بهانه ای دست خدا بدن، اینم درسته. ولی اون طاعت و عبادت و بندگی میشه همان بهانه ای که ما دست خدا میدیم تا ما بهشتی بشیم. نکته دوم، ان الله سبحانه او وضع الثواب علی طاعته و العقاب علی معصیته. عزیزان، راه بهشتی شدن برای افراد مختلف متفاوته. درست همه باید طاعت کنیم، درست همه باید ترک معصیت کنیم، ولی راه ها متفاوته. در این حکمت 368 علی علیه السلام فرمود برید نگاه کنید به ثواب اعمال و به عقاب اعمال. ولی در همین نهج البلاغه هم حضرت یک جمله دیگر داره، اون برای یه عده دیگه است، او برای اولیا است. حضرت فرمود عبادت شما نه عبادت عبید باشد نه عبادت تجار. هی نگاه نکن ببین این عبادت چقدر ثواب داره، اون عبادت چقدر ثواب داره. تاجرانه برخورد نکن، از روی ترس کاری را ترک نکن. شما عبادت احرار داشته باشید. خب یک مسیر عبادت احرار است، او برای خوبان خداست، او برای یه عده خاصیه. ما که به اونجا نمیرسیم چی؟ حضرت فرمود برای شما هم راه های دیگری هست. هر کسی باید در فضای خودش راه بهشتی شدنش رو پیدا کنه. اطاعت راه بهشتی شدنه. برای یک عده در خطبه 176 فرمود ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت به شهوات. اگر میخواهید جهنمی نشید راهش اینه، شهوات را ترک کنید، که بدترین نوع شهوت همین شهوت جنسی است، همین شهوت پست و مقام و جایگاه. اینها رو ترک کنید. کسی که میخواهد از جهنم دوری کند باید شهوات را ترک کنه. برای یک عده راه بهشتی شدن اینه، ترک شهوت. در جای دیگری در قررالحکم فرمود برای یه عده بهشتی شدن از طریق خودسازی است، ریاضت میخواهد، زحمت میخواهد. فرمود لا یفوز بالجنه الا من حسنت سریرته و خلصت. هیچ ممکن نیست کسی بهشتی بشه مگر اینکه پاک کند درون را، مگر اینکه اخلاص به دست بیاره. خب پاک کردن درون، خودسازی، اینم راه یه عده است. یه عده همین که شهوت نداشته باشن، ترک شهوت کنن بهشتی میشن. یه عده باید ریاضت بکشن، خودسازی کنن. یک عده باید برای خودشون ارزش قائل باشن، شخصیت خودشون رو بشناسن، معرفت به جایگاه خودشون پیدا کنن. بعد میشن مصداق حکمت 456 که فرمود انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. آقا ارزش شما کمتر از بهشت نیست، کمتر از بهشت بفروشید ضرر کردید. شما به اندازه بهشت میارزید. تو شخصیت خودت رو اگر شناختی تو خیلی قیمتی هستی، خیلی ارزشمند. به یه عده میفرماد تو سمت شهوت نرید، به یه عده میفرماد شما خودسازی کنید، به یه عده میفرماد شما برو معرفت کسب کن، خودشناسی کن. من عرف نفسه فقط عرف ربه. تو خیلی بزرگی. انسان به جایی میرسد که گناه برای او کسر شأنه. اینا از این طریق بهشتی میشن. یک راه دیگر هم هست که خدا کنه ما جز این گروه باشیم، از این مسیر بهشتی بشیم. حضرت در خطبه 156 نهج البلاغه فرمود: فان اتعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه و ان کان از مشقت شدیده و مزاقت مریره. آی مردم، اگر شما از علی اطاعت کنید، اگر حرف شنوی از علی داشته باشید، اگر مطیع محض علی باشید، من انشاءالله شما را بهشتی میکنم. اگرچه بهشتی شدن سخت است، مسیر سخت و دشواری، سختی ها و تلخی هایی داره. یه راه هم اینه، تبعیت از امیرالمؤمنین علیه السلام، پا جای پای حضرت گذاشتن، نهج البلاغه خواندن، یاد گرفتن و عمل کردن. اینم یک مسیر بهشتی شدنه. هر کسی از طریقی بهشتی میشه. یک ادم به عشق امیرالمؤمنین، دنبال امیرالمؤمنین، حضرت وارد بهشت میشه، ما هم ان شاء الله پشت سر حضرت بهشتی بشیم. عمده آن است که اهل عمل باشیم، ولی هر کسی متناسب با اوضاع و احوال خودش یک طریق را، یک مسیر را باید پیش بگیرد تا انشاءالله بهشتی بشه. این هم نکته دوم. باز عرض میکنم متن حکمت مهمه. ان الله سبحانه وضع الثواب علی طاعته و العقاب علی معصیته زیادتا لعبادته ان نقمته و هیاشتا لهم الی جنته. یک نکته سومی هست که بسیار نکته لطیفی است، بسیار نکته قابل تأملی است. عزیزان، حکمت 368 نهج البلاغه پژواک پیام فاطمه زهرا سلام الله علیها در کلام امیرالمؤمنینه. آنچه که ما در این حکمت 368 میخوانیم عیناً بدون کم و زیاد سالها پیش در کلام صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان شد. اول فاطمه زهرا فرمود، بعد امیرالمؤمنین بیان کرد. خب جریان رو مرحوم تبرسی رضوان الله علیه در الاحتجاج بیان میکنه. بعد از رحلت رسول الله و بعد از قصب فدک و اون اتفاقاتی که مستحضرید، خب خبر به فاطمه زهرا دادن که علی علیه السلام از خلافت کنار گذاشته شد، قصب خلافت شد، حالا هم اینا دندان تیز کردن برای فدک، میخوان فدک رو بگیرن، بلکه فدک را گرفتن. شنیدید که فاطمه زهرا عازم شد به مسجد، انه لما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه علیه السلام فدکا، اون وقتی که منع کردند فدک را از فاطمه زهرا، حضرت لباس پوشید، روسری پوشید، یک مقنعه بلند پوشید، چادر روی او پوشید، در جمعی فی لمت من حفدتها و نساء قومها، در یک جمعی از خانومها حضرت حرکت کرد با یک وقاری که وقار رسول الله بود. حضرت آمد تا مسجد، فرمود یک پردهی بزنن. مهاجرین و انصار در مسجد جمع بودن، جملاتی فرمود، مردم گریه کردند، صدای رسول الله هست. حضرت افتتحت الکلام بحمدالله و ثناء علیه، شروع کرد حمد و ثنای الهی گفت، بر پیامبر درود فرستاد، تا مطلب ادامه داره، طولانی است، تا رسید به اینجا که ثم جعل الثواب علی طاعته و وضع العقاب علی معصیته زیادتا لعبادهی من نقمته و هیاشتا لهم الی جنته. عیناً همین حکمت 368 رو حضرت بیان کرد. خب این که امیر علیه السلام که خودش امیر کلام است، از فاطمه زهرا مطلب میگیرد، این خیلی جای تأمل داره، خیلی نکته زیبایی است. و نکته دیگر این که چرا فاطمه سلام الله علیها در جریان قصب خلافت، در جریان قصب فدک این جمله را بیان میکند، اینم قابل تأمله. حضرت اولا میفرماید شما احکام الهی رو به هم ریختید، ای جریانی که قصب کردید خلافت را، قصب کردید فدک را. شما با کنار گذاشتن علی علیه السلام آنچه را که خدا امر کرده بود رها کردید. خدا گفته بود من به طاعت شما ثواب میدم، شما طاعت نکردید، شما خلاف کردید، شما علی را از حق مسلمش کنار گذاشتید، شما فاطمه زهرا را از فدکی که حق او بود منع کردید، فدک رو به او ندادید. پس اولا شما در این احکام الهی دست بردید، ثانیا کسانی که از شما پیروی کنند از نقمتهای الهی در امان نخواهند بود، از ثواب الهی بهرمند نخواهند بود. این طوریه دیگه. کسانی که عالمن آمدن قصب خلافت کردن، خب حضرت فرموده بود که اگر کسی طاعت کند از نقمت الهی دوره. شما که طاعت نکردید، شما خلاف انجام دادید. مطلب نکته مهمی است. حالا سالها بعد باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین جمله را تکرار میکنه. متاسفانه در تاریخ ذکر نشده علت چی بود، در چه فضایی، به چه مناسبت حضرت این جمله را فرمود، ولی شاید بی ارتباط نباشه با همون جریان خلافت، با همون جریان قصب فدک. این هم نکته سوم. و اما نکته چهارم و نکته پایانی، من از ابتدایی که این حکمت رو خواستم شرح کنم همه حواسم به اینجا بود که امیر علیه السلام به ما میفرماید برید یاد بگیرید فلسفه عبادت ها رو، ثواب عبادت ها رو، برید ببینید در روایات راجع به گناه کردن چه عقاب هایی آمده. نکته ای که عرض می کنم اینه، اگر ما به همین کتابی که عرض کردم ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رجوع کنیم، اصلا بسیار دید انسان باز میشه، بسیار انسان انگیزه پیدا می کند برای انجام کارهای خوب و ترک کارهای بد. متناسب با زمانی که داریم من چند مورد از این جملاتی که شیخ صدوق از روایات استفاده کرده رو بیان می کنم. امیدمون اینه به لطف امیرالمؤمنین به برکت این کلام حضرت در همه ما تأثیر بگذاره، این جملات و این روایات بشن سرلوحه زندگی ما. یکی از اون مسائل اینه، حضرت فرمود که وضو گرفتن برای غیر نماز واجب خیلی ثواب داره. چرا شما غافلید؟ وضو یه وقتی انسان میخواد نماز بخونه، مقدمه واجب واجبه، باید وضو بگیره. در بقیه اوقات چی؟ وضو بگیریم یا نه؟ هر وقت وضو انسان باطل شد فرمودن وضو بگیرید. این وضو گرفتن در غیر از زمان نماز یه ثواب عجیبی داره. امام صادق فرمود من جدد وضوءه لغیر صلاتن جدد الله توبته من غیر استغفار. خود این که شما وضو گرفتید در حالی که هنوز وقت اذان نشده، وقت نماز خوندن نشده، خدا میگه این خودش استغفاره. دائم الوضو بودن، دائم الاستغفار بودن بدون اینکه انسان استغفار کنه، همین که تو وضو داری خودش استغفاره. آه این که انسان بداند این مطلب را انصافا یک انگیزه است. انسان وضو میگیره، کار سختی هم نیست. وضو گرفتن برای غیر نماز استغفار بدون ذکر است، مدام خود این استغفار است و گناهان انسان داره بخشیده میشه. حالا روایات فراوانه که فرمودن اون کسی که شب قبل از خواب وضو بگیره و بخوابه گویا تا صبح داره عبادت میکنه، مشغول تهجده. همه اینا برای اینه که ما بفهمیم این عمل چقدر ثواب داره، چقدر نزد خدا محبوبه، انجام بدیم. یکی دیگه از اون موارد حرکت به سمت مسجد. من موارد متفاوتی انتخاب کردم که فقط در یک مسیر نباشه، آقا باید به سمت مسجد حرکت کرد. خود این حرکت به سمت مسجد ثواب دارد، حالا هر چه راه طولانی باشه ثوابش بیشتره. امام صادق فرمود من مشى الى المساجد لم يزع رجله على رطب ولا يابس. کسی که داره به سمت مسجد میره، از جای خشک، از جای تر بگذرد، هر قدمی که برمی‌دارد از این جایی که هست تا اعماق زمین، تا هفت طبقه زمین برای او استغفار میکند، برای او تسبیح میگوید، به جای او تسبیح میگه، تمام زمین برای انسان تسبیح میگه، به تعداد قدم هایی که برمیداری تا هفت طبقه. خیلی ثواب بالایی است. اون ثوابی که من با زبانم تسبیح بگویم کجا؟ اون جایی که تمام موجودات عالم برای من تسبیح بگن کجا؟ چی کار کردی؟ به سمت مسجد حرکت کردی. حرکت به سمت مسجد مهمه، اقامه صلات در مسجد مهمه، بزرگداشت مسجد مهمه. یکی دیگه از اون اعمالی که همه ما باید انشالله مقید باشیم به برکت این کلام نورانی توفیقش به ما عنایت بشه، بحث نماز شبه. امام صادق فرمود صلات اللیل تبیض الوجوه، نماز شب بخونید. نماز شب چهره انسان را نورانی میکنه، نور باطن به انسان میده. نماز شب یک رائحه خوبی، یک عطر میزنن که مردم جذب بشن دیگه. آقا تو نماز شب بخون، مردم بوی معنویت از تو میچشن، سمت تو میان، تو تاثیرگذار میشی. و صلات اللیل تجلب الرزق، روزی میخواید اینجا. نماز شب بخون، ثواب دارد، برکت دارد، آثار دنیایی دارد، آثار آخرتی دارد. یا در روایت دیگری امیرالمؤمنین فرمود قیام اللیل مسحتا للبدن، اگر میخواید حتی بدنتون سالم باشه نماز شب بخونید. رضا الرب، خداوند از شما راضی میشه. تمسک به اخلاق نبیین، شما شباهت به انبیاء الهی پیدا میکنید. این که ما بدانیم نماز شب چقدر ثواب دارد انگیزه است برای نماز شب خوندن. بر گریه بر امام حسین سلام الله علیه روایات فراوانی است که دیگه حالا شما همه اهل گریه اید، اهل بکایید، محرم امام حسینه. این که امام سجاد فرمود کسی که اشک بریزد اشک در چشمش جمع بشه چقدر ثواب داره، اشک بر گونه او سرازیر بشه چقدر ثواب داره. این که کسی به خاطر ما اهل بیت اذیت بشه و ایما مؤمن مسه اذن فینا، اگر کسی به خاطر شیعه بودن، به خاطر مسلمان بودن، به خاطر هیئت گرفتن، به خاطر هیئت رفتن اذیت شد، حضرت فرمود یک ثواب بزرگ به او داده میشه. خب چرا ما از این ثوابهای بزرگ، چرا ما از این برکاتی که در اختیارمون هست درست استفاده نکنیم؟ در بخش دیگری ثواب ترک گناه رو مرحوم صدوق ذکر میکنه. آقا هر گناهی که شما ترک میکنید میدونید چه برکتی به زندگیتون میاد؟ خب اگر انسان این رو بداند انگیزه میشه. راوی میگه سألت ابا عبدالله عن قول الله عز وجل ان تجتنبوا کبائر ما تنهون ما تنهون عن، اگر شما از اون گناهانی که ما گفتیم ترک کنید، دست بردارید ترک کنید، با گناهان شما رو از بین میبرید. راوی میگه از این آیه از امام صادق پرسیدم، حضرت فرمود کسی که ترک گناه کند، گناهان کبیره را به خاطر خدا ترک کنه، خداوند یدخله مدخلن کریما، خدا او رو کریم میکنه، خدا او رو در یک جایگاه با کرامتی که بهشت از یا هر چیز دیگه نمیدونه، ولی آنقدر هست که تو اگر ترک معصیت کردی، ترک گناه کبیره کردی، ثوابش اینه، همنشینی با انبیا و اولیا میشه. این که انسان بداند یک گناه نکردن اینقدر ثواب داره انگیزه است. باز عرض می کنم خیلی طولانی شد، قریب به 800 مورد اگر اشتباه نکنم ثواب اعمال و عقاب اعمال رو مرحوم شیخ اونجا نقل می کنه. ثواب آموزش دادن به دیگران چقدره؟ ما چرا نمیریم به سمت یاد دادن به دیگران؟ چرا حاضر نیستیم سختی آموزش دادن به دیگران رو تحمل کنیم؟ امام باقر فرمود معلم الخیر، کسی که یک خیری را، یک خوبی را، یک مطلب علمی دینی را به دیگران یاد بده، تمام عالم برای او استغفار می کند، ماهی دریا برای او استغفار می کند، تمام کل صغیرت و کبیرت فی ارض الله و سماء، زمین و آسمان، اهل زمین و آسمان برای او استغفار می کند. تو یه مطلب خیر به دیگران یاد دادی، خب خیلی ارزشه، خیلی ثواب بزرگیه. ما انگیزه پیدا میکنیم تحمل کنیم سختی ها را برای آموزش دادن. برای یادگیری معارف هم همینقدر، اینکه انسان در مسیر یادگیری معارف قدم برداره. رسول الله فرمود من سلک طریقا یطلب فیه علما، اگر کسی رفت در مسیری که علمی یاد بگیرد، سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خدا میگه همین راه رو راه بهشتی شدن تو قرار میده. 5 سال آمدی نشستی درس خوندی یاد گرفتی مطلب نوشتی، این خودش راهیست، بزرگ راهیست که تو را به بهشت برساند. ثواب قرض دادن به دیگران چقدر است؟ خب این رو بخوانیم، بفهمیم، بعد دیگه از این که قرض بدیم به دیگران هیچ ابایی نداریم. رسول مکرم فرمود من اقرض مؤمنا قرضا ينتظر به میسوره، قرض بده به کسی بعدم بگو آقا حالا عجله ای نیست، من پولمو میخوام و قرض دادم بلا عوض ندادم، ولی حالا هر وقت دستت باز شد، هر وقت تونستی. حضرت فرمود که این باعث میشود مال او پاکیزه بماند، اموال حرام دیگه در زندگی او نیاد، و تازه هو فی صلات من الملائکه حتی یؤدیه الی، تا روزی که این پول برگردد به دستش ملائکه بر او سلام و صلوات میفرستند. اگر ما بفهمیم قرض دادن اینقدر ارزش داره، واقعا یک انگیزه ایجاد میشه. ثواب رسیدگی به خانواده چقدره؟ اگر کسی به زن و بچهش رسیدگی کنه، روایت داریم که یه نفر آمد محضر حضرت، پیامبر فرمود آقا جون امروز روزه ای؟ گفت نه آقا روزه نیستم. حضرت فرمود امروز ثواب عیادت از مریض بردی؟ گفت نه آقا من عیادت نکردم. حضرت فرمود امروز جنازه ای را تشییع کردی ثواب بردی؟ گفت نه آقا. هر چه حضرت گفت آیا مسکینی را کمک کردی؟ گفت من هیچ کار خیری امروز نکردم. حضرت فرمود فرج الی اهلک، برو به سمت خانواده، برو به سمت زن و بچه، یه خیری، یه محبتی، یه کار نیکی انجام بده، بچه هات رو ببوز. این که تو این کار رو انجام بدی در حکم صدقه است برای تو. رسیدگی کن به زن و بچه، این صدقه ای می شود برای تو. خب اگر انسان این رو بفهمه، به جای این که لحظات بیکاریش با گوشی بازی کنه، با زن و بچهش خوشو بش می کنه، با بچهش بازی می کنه، یه کاری می کنه کمک خانوادش، این میشه اون صدقه. مهم فهم است، اینها رو یاد بگیریم. مطلب آخر، اگرچه خیلی عنوان بیشتری نوشته بودم، مطلب آخر ثواب تسبیحات صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. امام صادق به ابی هارون مکفوف فرمود که آقای ابی هارون، شما به بچه هاتون یاد میدید که تسبیحات حضرت زهرا بگن؟ امر کنید بچه هاتون رو، آموزش بدید به اینها. کما نعمرهم بالصلا، همونطوری که شما برنامه دارید برای نماز خوندن بچه هاتون، نماز خوان شدن بچه هاتون، یاد بدید که اینها باید اهل تسبیحات حضرت زهرا بشن. فلزمه فانه لم یلزمه عبد فیشقا، اگر کسی ملازمت و همراهی با تسبیحات صدیقه طاهره داشته باشد، امام صادق فرمود این شقی نخواهد شد، بدبخت نخواهد شد، جهنمی نخواهد شد. خب ما اگر این مطلب رو بفهمیم، ثواب این عبادت رو بدانیم، ملتزم میشیم، انجام میدیم. خدا به حق امیر المؤمنین سلام الله علیه، به حق فاطمه زهرا که اسمش رو در این جلسه آوردیم، توفیق انجام عبادت و ترک معصیت به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.